تاثیر من رو داریم؟ بگم شاید زنگ بله بچه همه تون با هم دیگه بگیم که صدا و تصویر من رو داریم؟ بفرستید برام که من ببینم که همه صدا و تصویر رو دارن. خیلی ممنون، صبح تمامیتون بخیر. صدا و تصویر خوبش خواهد، متشکرم ازتون. صبح بخیر. خب کی میتونه بیاد یه توضیح بده درباره یه صحبتایی که دیروز کردیم؟ من ببینم که یادتون مونده که چیا گفتیم. یک نفر با جرأت و شهامت بیاد. خانم میرباقری، به جز خانم میرباقری دیگه ما کیو داریم اینجا که حاضر باشه؟ خانم میرباقری پریسا یزدیان صحبت نکردن. من میکروفون میدم به خانم یزدیان. خانم یزدیان لحظه. خانم یزدیان شما میکروفونتون متصل.
سلام، حالا شما خوبه؟ سلام. ممنونم، متشکرم. ببخشید یکم صدا زده، من یه جلسه کارگاه هم این طرف دارم، مجبورم صداشو باز بکنم، ولی اگه صدام خوبه من یه توضیح از جلسه قبل بدم. جلسه قبل در مورد اتیکت‌های رفتاری، اینکه مثلا چه ریاکشن‌هایی تو محیط کار داشته باشیم، اینکه مثلا یه سری ظرافت‌های زنانه بود گفتیم، نیازی که حریم ما حفظ بشه، اینکه از آداب معاشرت صحبت کردیم و اینکه حالا فرم بدن، طریقه راه رفتن، اینا در این زمینه صحبت کردیم و اینکه در همین حد من تو ذهنم بود گفتم خدمتتون بگم.
من عذرخواهی میکنم بچه ها، مثل اینکه صدا بسته بوده باشه. من عذرخواهی میکنم، چقدرم حرف زدم بدون صدا. عذرخواهی میکنم، ببخشید. خب من داشتم توضیح میدادم که دیروز درباره چیا صحبت کردیم. الان کوتاه‌تر میگم، ما دیروز درباره کار تیمی، بایدها و نبایدهای کار تیمی، داشتن مهارت‌های نرم در کار تیمی صحبت کردیم، چه مهارت‌های لازمه توی کار تیمی، اونا رو بهتون گفتم. بعد از اینکه درباره کار تیمی صحبت کردیم، رسیدیم به موضوع مهم تعارف، از اختلاف نظر تا جنگ جهانی، گفتیم چه مراحلی رو طی می‌کنه و درباره حل تعارض کامل صحبت کردیم در گروه، که موضوعی که هر ثانیه باهاش ما مشکل داریم برامون پیش میاد. بعد از اون رفتیم سراغ بحث اتیکت رفتاری و رفتار حرفه‌ای در محیط‌های کاری یا اصلا محیط‌های اجتماعی. از بچه‌های پشتیبان خواهش می‌کنم عکس منو بندازن بالا گوشه، که هم کوچیک بشه هم اسلایدار رو من بتونم بزرگ بشم. متشکرم. خب توی محیط کاری درباره اتیکت، درخواستای من حرفه‌ای رو گفتیم که یک فرد حرفه‌ای وقتی وارد یک محیط کار میشه چه درخواستایی از اونجا داره، که یکیش مثلا فضای امن روانیه، ساعت کاری منعطف، یا درباره حق خودمون و تکلیف دیگران، تکلیف ما و حق دیگران، حقوقمون نسبت به همدیگه، همه اینا رو صحبت کردیم. بعد ادامه بدیم چون بعضی دیروز نبودن. درباره نکات کلیدی جذابیت گفتیم، اینکه مثبت باشیم همیشه، خوشرو باشیم همیشه و نظرات منفی و منفیمون رو هیچ وقت صراحتا اعلام نکنیم. توضیح دادم براتون که به چه صورت باشه. ادامه دادیم تا رسیدیم کلمات جادویی، که لطفاً و متشکرم و عذر میخوام، من یادآوری میکنم برای اینکه تاکید کرده باشم، برای هر درخواستی که از دیگران داریم یه لطفاً میگیم. لطفاً دیوان آب رو به من بدید، لطفاً اگه ممکنه به من یه وقت بدید با شما تماس بگیرم، لطفاً پرونده ها رو برای من بیارید، هر درخواستی با لطفا، بعد از اون هر کاری که برای شما انجام میشه با متشکرم، مرسی، ممنون، خیلی ممنونم، سپاسگزارم خاتمه میدیم. هیچ لطفی که به ما میشه رو تو محیط های اجتماعی بدون سپاسگزاری رها نمی کنیمش و هر جا اشتباه کردیم دیگران رو آزردیم، چه با صحبتمون، با کلاممون، حتی اگر رفتارمون منطقی بوده اما باعث آزردگی اون فرد شدیم، با جرأت عذرخواهی میکنیم. و همه این اتفاقا هم من گفتم همراه لبخند و تماس چشمی باشه. خیلی اینا دیروز من توضیح دادم تو محیط کاری درباره باز اتیکت رفتار توی جمع که صدامون چقدر پایین باشه، بالا باشه. صدا گفتیم باید پایین باشه، با صدای بلند صحبت نکنیم. رعایت فاصله رو دربارش گفتم و دیگه بحث صحبت با گوشی مثالم براتون زدم. بازم برای اینکه تاکید کرده باشم اینا رو میگم که چون خیلی مهمن، حتما صبور باشین، بین صحبت ها نپرین. اگر دو نفر با هم صحبت میکنن ما یه چیزی از دور بشنویم، یه دفعه نیایم اون وسط بگیم که منم داشتم میشنوم، اینم نظر من، یا اجازه بدیم همین صحبتشون تموم بشه بعد ما شروع بکنیم. موضوع مهمی که دو بار دیروز تکرار کردم، امروز هم تکرار میکنم که هرگز غیبت نکنید کارگاه. بعدم اینو درورش صحبت میکنم بازم، هیچ وقت پشت سر هیچ فرد یا هیچ کارفرما، محیط کاری سابق، تیم های قبلی که توشون بودین، هرگز وقتی وارد محیط جدیدی میشید بدگویی نکنید، برای که قطعا به گوششون میرسه و نشون دهنده رفتار غیر حرفه‌ای. از پوشش و اکسسوری هم که گفتیم و صبح هم گفتیم که خیلی مثبت بیاین و فضای مجازی و اون دیجیتال بادی لنگویج هم یه صحبتی کردیم دور همهای دوستانه و بعد رسیدیم به قسمت حریم خصوصی و مرزها. من میخوام امروز درباره مرزبندی های شما توی محیط کاری صحبت بکنم و هر محیط اجتماعی و به خصوص محیط هایی که حرفه‌ای هستن و شما به صورت حرفه‌ای وارد اون محیط ها میشید. خب شما فکر میکنید که بچه ها مرزهای سالم و درستی دارید برای خودتون؟ من میخوام اول تصورتون رو ببینم و بعد ازتون یه امتحان بگیرم. بله مرز دارید. دیگه بقیه بچه ها چی؟ مرز دارید تا حد زیادی؟ حد و مرز میذاریم. خب بچه ها مشارکت کنید لطفا. خب بازم بچه ها تعریفتون از مرز چیه؟ فکر میکنید که مرز چی هست؟ دستشون رو بیارن بالا کسایی که میتونن صحبت بکنن. پایینم بنویسید من میتونم. حریم خصوصی فقط. دیگران تفهیم میکنیم مرزمون و خط قرمز هامون و خط قرمز ها. خب این خط قرمز ها چیان؟ مثلا مثال بزنید اگه کسی میتونه. من به خانم بذارید ببینم، خانم دور محمدی شما میکروفونتون بازه، یه تعریفی از مرز میتونید بگید؟ اون چیزی که تو ذهن شما نقش بسته از مرز.
سلام و نور، صدای من هست؟
سلام و مهر، بله صداتون داریم.
در مورد حریم خصوصی و مرزها من این صحبت رو وام میگیرم از خانم دکتر ژیلا بهنار که ایشون میگن باندروی توی تمام کشورها تعریف شده است. باندروی میشه انگار ترجمه همون حریم و مرز و ایشون یه اصطلاح کلی رو به کار بردن، این که مثلا ما تا یه جا بگیم yes از یه جای بعد بگیم no، یعنی این یعنی همون جایی هستش که ما یک خط قرمزی رو مشخص میکنیم. مثلا شما وقتی که مثلا توی محیط کار هستین میتونین وارد اتاق من بشین، ولی به شرطی که اول در بزنید. یا مثلا شما میتونین نامه‌ای که روی میز من هست ببینید ولی حق ندارید به اون دست بزنید و بخونیدش. مثلا این yes و no اینطوری مشخص میشه و فقط هم حریم خصوصی نیست که مثلا ما بگیم که حق نداره به تلفن من گوش بکنه و خیلی فراتر و گسترده تر از این مفهومه. حالا ترجیح میدم که از زبان خودتون هم بشنوم این رو.
خیلی ممنونم، متشکرم از وقتی.
زنده باشه، من صدامو قطع میکنم.
متشکرم. بله، خب در واقع بچه ها مرز، حد و مرز ها نشون میدن که ما هستیم، ما وجود داریم، ما مرز میذاریم که بگیم ما هستیم و چی میخواییم، کی هستیم و چه انتظاری داریم. اهمیت مرزها به این علته که بودن ما رو و حریم ما رو مشخص میکنه. حالا این مرزها در حقیقت چیا هستن؟ ما یه سری مرزهای شخصی داریم که اون مرزهای شخصی در واقع اون اصولیه که وضع میکنیم، محدودیت هایی که میذاریم برای اینکه احساس امنیت بکنیم، احساس رفاه بکنیم توی اون جمعی که حضور داریم. و افراد باید درباره مرزهای خودشون و اون قسمتهایی که حریمشون تعریف میشه، حریم خصوصیشون تعریف میشه، اطلاعات و آگاهی داشته باشن. اول باید بدونم که من چه مرزهایی میتونم داشته باشم، تو چه زمینه هایی باید مرز داشته باشم، بعد بیام مرزم رو تعریف بکنم. و تصور کنید یه محله، مثلا اگر شما فردی باشید که ازتون تو هر درخواستی میکنن همیشه میگید بله، مثلا دارم میگم، یا اینکه هر هستن همون قواعدی هستن که برای ما تعریف میکنن که ما کی هستیم، چه محدوده‌ای داریم برای امنیت و رفاه خودمونه. ما سه جور مرزبندی داریم: مرزبندی فیزیکی، مرزبندی روانی و مرزبندی عاطفی. مرزبندی فیزیکی چیه؟ تعریفی که از مرزبندی فیزیکی میتونم ارائه بدم اینکه اون فضای شخصی شما، چقدر آدم ها میتونن به شما نزدیک بشن، ما با چه کسایی مثلا دست میدیم، کیا حق دارن که قسمتی از بدن ما رو، دست ما رو مثلا لمس بکنن. این مرزهای فیزیکی که حق همه افراد هستش بهمون برامون مشخص میکنه که حریم بدنمون، حریم فاصلمون با دیگران چقدر باشه و دیگران از اون حریم داخل نشن و به اون حریم تجاوز نکنن. همونطور که دیروزم خدمتتون گفتم مرز فیزیکی میتونه نامه روی میز شما باشه، میتونه ورود اتاق شما باشه، بدنتون باشه، حریم شخصی شما در واقع. این مثال سرکشیدن به پرونده و نامه رو گفتن، مدارک خصوصیتون، اینا همه مرزهای فیزیکی شما هستن. الان یه تمرین میخوام بهتون بدم. فرض کنید یه فردی یه دفعه ناگهانی به سمت شما میاد و شما این آدم رو نمیشناسید، چه عکس العملی نشون میدید؟ تو ذهنتون تصور بکنید یه آقایی، اینجا همه خانم هستن دیگه، یه آقایی حتی تو محل کار یهو میاد سمت شما، یه ارباب وجوه یا توی دانشگاه سرسنگی. خب دیگه پس بنویسید تصورتون رو. آفرین، اگه اومد خیلی نزدیک شد من یه قدم عقب میرم، یه قدم. این واکنش طبیعی هر فردیه، دقیقاً عقب رفتن. وقتی ناگهان یکی سمت ما میاد و میاد توی یه فاصله نزدیکی نسبت به ما قرار میگیره، ما تعجب میکنیم و یه قدم فاصله میگیریم، داریم با زبان بدنمون به اون آدم میفهمونیم که تو حریم من اومدی، تو حریم شخصی خصوصی من اومدی. واکنش من اینه که من میام یه قدم عقب و اونو متوجه رفتارش میکنم، احساس ناامنی بهمون دست میده. دقیقاً. حالا مرحله بعدی چیه؟ اگر شما یه قدم عقب رفتی و اون عقب و اون اهمیت داد و دوباره یه قدم اومد جلو، اینجا چیکار میکنی؟ تذکر میدم. آفرین، تذکر میدیم بهش، خیلی محترمانه و قاطعانه به اون تذکر میدیم. چرا میایم؟ چرا این کارو انجام میدیم؟ برای اینکه این رفتار، ما گفتیم ما جایی اجازه داریم که به دیگران تذکر بدیم که رفتار اون فرد داره به ما صدمه میزنه، داره در ما احساس ناامنی ایجاد میکنه. پس بهش وقتی که یه بار با زبان بدنمون متوجهش کردیم و اون متوجه نشد و اگر باز یه قدم دیگه اومد جلو، ما خیلی محترمانه بهش میگیم که ممنون میشم اگر فاصلتون رو حفظ کنید، من بتونم شما رو بهتر ببینم. حالا یا با جمله های دیگه ای، خیلی هم تدافعی این کارو نکنید، چون آدم ها وقتی میفهمن توی محیط های اجتماعی، وقتی میفهمن شما روی موضوعی حساسیت دارین، از اون حساسیت شروع میکنن به سوء استفاده کردن. همونطور که گفتم تمرکز ما در باره رفتار حرفه‌ای توی محیط‌های کاری و اجتماعیه. و شما این رو بدونید که اگر محیطی قرار کار بکنید که آقایون هستن اونجا، این اتفاق احتمال این که بیفته برای همه هستش. خیلی هم به ظاهر شما ربطی نداره، چون بعضیا هستن هی شانسشون رو میخوان امتحان بکنن ببینن که افراد چجوری هستن. مرحله بعدی حد و مرزهای روانی شما هستن که خب همونقدر که حد و مرز فیزیکی شما اهمیت داره، حد و مرز روانی شما مهمه. و اینه که شما بدونید که حد و مرز روانی چی هست و از کجا شما باید برای مسائلی که مرتبط با احساس امنیت روانیتون میشه مرز بذارید. این خیلی کمک میکنه. حد شناختن اون موضوعاتی که ما باید نسبت بهشون مرز داشته باشیم، اینکه بدونیم چیا هستن و بعد فکر کردن بهشون در چارچوب قرنشیمون باعث میشه بدونیم مرز مشخص کنیم. در واقع آدمی که نمیدونه به چی باید اهمیت بده چه مرزی هم میخواد براش بذاره. اگر از کودکی به من تذکر نداده بودن که بدن من مهمه، هر کسی نمیتونه لمسش بکنه، هر کسی نمیتونه دست من رو بگیره، من نمیدونستم بدن جزء حریم خصوصی من محسوب میشه، خب در بزرگسالی هم نمیدونم باید برای این مرز بذارم. ممکنه هر پوششی داشته باشم یا اینکه توی رفتارهام خیلی راحت باشم با دیگران و یه جاهایی هم به ضرر من تموم بشه. حالا حد و مرزهای روانی طبق تعریف، حد و مرز روانی شامل عقاید شما، رفتارهاتون، انتخاباتون، مسئولیتهایی که به عهده میگیرید و تواناییتون برای ایجاد روابط صمیمانه با دیگران. بهتون کمک میکنه تا انتخاب کنید که چه فردی وارد فضای امن شما بشه و چطور با شما رفتار بکنه. در حقیقت ما حد و مرزهای روانی رو برای حفاظت و حمایت از خودمونه که میذاریم، که دیگران بدونن که کی میتونن بیان جلو، کی به ما نزدیک بشن، رفتارشون با ما چطور باشه. اگه رفتارشون مورد قبول نبوده، ما با نشون دادن مرز و خط قرمزمون مانع تجاوز اونا به اون حریم بشیم. این حد و مرزهای روانی باعث میشن که بتونیم در مقابل درخواست هایی که راحت نیستیم باهاشون و تصمیم اون اصلا دربارشون گرفتیم راحت نبگیم و شرایط امنیت روانی خودمون رو با افراد تامین بکنیم. اگر ما حد و مرز ضعیف داشته باشیم، مثل این میمونه که در واقع حالا مثل یه ضرب المثل انگلیسی هم هستش، اون آدمایی که همیشه بله هیچ وقت نه نمیگن، همیشه بله میگن، اینا رو به پادری تشبیه میکنه. یعنی انقدر اون آدم جایگاهش میاد پایین وقتی مرز نداشته باشه که هر کسی به خودش اجازه میده که از روی اون رد شه بره و بیاد. دقیقاً آدمایی که بدون مرز هستن، جایگاهشون تو ذهن دیگران همچین چیزیه، جایگاه بالایی ندارن. و یه قسمت اصلا از رفتار حرفه‌ای هم نشون دادن مرزتونه. اون اتیکت رفتاری شما، اون رفتار حرفه‌ای شما باید بیانگر مرزهای شما به نحوی باشه. حالا باز مواردی رو بررسی بکنیم که نشون میده که یه آسیب‌هایی به حد و مرز روانی ما خورده از پیش، یا ما مرزهامون رو به درستی مشخص نکردیم. این موارد رو من میخونم، گوش بدین و ببینید که شما چقدر مرزهای روانی سالمی دارید. مثلا مسئولیت احساسات دیگران رو به عهده گرفتن. یعنی شما فکر میکنید اگر دوستت ناراحته، از یه جای دیگه ناراحته، شما باید الان اونو خوشحال بکنید. اگه پدر مادر از جای دیگه ناراحتن، شما فکر میکنید تقصیر شماست. اگه من بچه خوبی بودم، اگه من این کارو میکردم، اون کارو میکردم، الان بالاخره یه فشاری ازشون کمتر میشد. مثلا اگه من کارمو درست انجام میدادم، الان رئیسم سر فلان موضوع مثلا عصبانی نبود. نمیتونی احساسات خودتو از دیگران جدا بکنی. وابسته است حس به اونا، غم و شادی به اونا وابسته است. ناراحت میشن، ناراحتی باباشون ناراحتی. یا اینکه برنامه‌های خودتو قربانی برنامه‌های دیگران می‌کنی. تو میری با هم گروه تشکیل میدی، با هم دیگه کار بکنید در راستای هدف یک فرد خاص برای جلب کردن رضایت دیگران. نمی‌تونی به کسی نگی. همه برنامه‌هایی که برای خودت می‌ریزی، اگه یه دوست ازت یه کاری رو بخواد، یا امروز کار داری، بری خونه، رئیست میگه نیم ساعت بیشتر بمون، نمیتونی یه جوری محترمانه نبین بگی، باید اونجا بمونی دیگه حتما. کلا هر برنامه و آرزو و هدفی داری، اینو داری خرج دیگران میکنی، برای خودت چی نمونده. آخرش به یه احساسی میرسی که پس من برای خودم دارم چی کار میکنم. مسئولیت خودش رو آدم نمیپذیره، گردن دیگران میندازه و مدام میگه که مثلا اگر قرار بود مثلا شما باید یه کمکی به خانواده بدی، سر کار رئیست میگه که بمون، یا دوستت میگه که بیا با هم یه دوره بیشتر بزنیم، این اتفاقا میفته دیگه. اما تو میدونی الان کار داری جای دیگه، نمیتونی به اون نبگی، اونجا اون وقتو میگذرونی. حالا وقتی که برمیگردی خونه و ازت تقاضم و ازت حالا بازخواست میشه چرا دیر اومدی، این کارو داشتیم قرار مهمونی بریم یا این کارو باید انجام بدیم، شما باید حضور میداشتی، شما چی میگی؟ میگی تقصیر من نبود، رئیسم گفت بمون، تقصیر من نبود، دوستم ازم خواست، مجبور شدم اونجا یه کاری انجام بدم. پس این مسئولیت رفتارمون هم نمیپذیریم تو اینجور مواقع و دیگران رو داریم سرزنش میکنیم. اینا نشون میده که ما حد و مرز مناسبی نداریم، یا اینکه احساس و افکار ما تحت کنترل و اختیار دیگرانه، دیگران خیلی به راحتی روی ما تاثیر میذارن. حالا به من بگین که چند نفرتون فکر میکنید که مرزهای ناسالمی دارید یا همه مرزهای سالمی دارن؟ بچه ها پیام بدین روش کار کردن 50% مرزشون سالمه. خب دیگه تعدادمون کم نیست، ناسالم ناسالم دو مورد داشتن. خب متاسفانه. خب آفرین، سخت بوده ولی سالمش کرد. ناسالم، این تعداد افرادی که دارن میگن مرزهامون ناسالمه خیلی زیاده، یا اینکه میگن که برخی موارد رو دارن. بچه ها هر کدوم از این مواردی که دربارش صحبت کردیم ممکنه یه جا بد بذارنمون تموم بشه، یعنی این خیلی خوبه که دارید تلاش میکنید که مرزهاتون رو بسازید، چون قبلا به ما یاد ندادن مرزمون چیه. ما فقط درباره مثلا کیفمون که کسی نباید توش دست بکنه میدونیم، میدونیم کسی به گوشیمون نباید نگاه بکنه، کسی نباید خیلی بهمون نزدیک بشه، که درباره بقیه‌اش بهمون اطلاع داده نشده که این مرز منه، این مرز روانی منه، مرز عاطفی منه و دیگران نباید توش دخالت کنن. مثلا یکی از موارد بچه‌ها بحث اعتقاد و اعتقادات شماست. اعتقادات شما برای شما محترمه. فرض بکنید که من یه مثال از خودم مثلا بزنم، من تو کشور دیگه ای بودم و حالا یکی از اونجا حالا هم دانشکده یا من خیلی به من فشار می آورد که اینجا که راحتی بابا چرا رو سری سرته، این همش تو مرزهای اعتقادی من پاشو دراز می کرد تو مرز اعتقادی من. مثلا حالا یه بار مثلا من برای مهم بود که از غذای حلال استفاده بکنم، بابا حالا یه بار بخور چیزی نمیشه، و اصرار برای اینکه بیا بخور. آره من میدونم که چیزی نمیشه، ولی این مرز اعتقادی من، این کار تو غلطه که داری توی این مرز با دخالت میکنی. یه بار که صد بار نمیشه. ببین همیشه معمولا هم اینجور آدم ها به این شکل میان توی مرزهای شما، توی بحث اعتقادی، توی روابط عاطفی شما، اینا همش اظهار نظر میکنن، اینا همش ورود به مرزهای شماست و ورود به اون حریم خصوصی روانی شماست و دیگران این حق رو ندارن که به این مرزهای شما ورود پیدا بکنن. میتونن نظرشون رو درباره اعتقاد خودشون بگن، اما درباره اعتقاد شما نه. اما باید بدونیم، حالا کم کم هممون یاد میگیریم که چطور باید با اینطور افراد برخورد کرد. اونها خیلی هاشون از سر نادونی این کارو میکنن، یعنی نمیدونن این مرز محسوب میشه، فکر میکنه با این مدل داره با تو ارتباط میگیره، در صورتی که به این ترتیب داره تو رو کاملا به چالش میکشه و حس بدی در تو داره ایجاد میکنه، به خصوص تو بحث اعتقادات. حالا چادری بودی چرا چادرتو برداشتی، چادری نبودی چرا چادری شدی، حجاب داشتی چرا حجابتو تو اون کشور برداشتی یا گذاشتی، و از اینجور موارد خیلی زیاده. حالا من یه مثالشو تو بحث اعتقادات زدم، چرا زیارت رفتی چرا نرفتی. حالا بیشتر چون اعتقاد تو بین ما اعتقاد مذهبی تعریف میشه دارم مثالهای مذهبی میزنم، وگرنه اعتقادات شما میتونه متنوع باشه و تو زمینه‌های مختلفی به اعتقاد شما اصلا گیر بدن. یه نفر اصلا به انرژی‌های کیهانی اعتقاد داره. حالا من اگر اعتقاد ندارم بیام بهش بگم که بخوام دلیل بیارم، نه بابا اینا چیه، فقط دارم تجاوز میکنم به اون حریم خصوصی روانی اون آدم و باعث میشم که اون کنار من دیگه از این به بعد احساس راحتی نکنه، احساس ناامنی بکنه و حس کاملا منفی هم به اون آدم میده. پس این مرزها که حالا بعدا شما اسنایدر رو با دقت مرور بکنید، اینا مرزهای فیزیکی و مرزهای روانی ما بودن. انواع مرز که اینجا آموخته شرطی شدم، به محض اینکه پیام خطا در اتصال رو میبینم متوجه میشم باید یه میکروفون رو دوربین مجددا وصل کنم. خب بعضی از مرزها در واقع مرزهای نفت، انواع مرزبندی داریم تعریف میکنیم که به سادگی با دیگران قابل ادغامه. این طرف میاد به اعتقاد شما یه حرفی میزنه، تازه به جایی که از خودت بتونی دفاع کنی با اون همدردی هم میکنی. آره دیگه، مثلا من باز میگم برای من پیش اومده، سختت نیستش الان، من مثال از خودم بزنم، سختت نیست الان اینجا تو این کشوری که هیچ کس حجاب نداره تو روسری سرت کردی؟ مثلا مرز من اگر خیلی نرم باشه بگم آره دیگه سخت، راست میگی، به این شکل اون آدم مثلا برای. یعنی به همه اجازه میدی که تو توی مرزهات بیان و تو نقش قربانی هم داشته باشی، کاری هم نمیتونی بکنی، دفاعی هم از خودت نمیتونی بکنی. این یکی از بدترین انواع مرزبندیه. مرزهای دسته بعدی مرز سفت و سخت، یعنی هر کسی که اظهار نظری میکنه ما باهاش خیلی سفت و سخت برخورد میکنیم، یه برخوردی میکنیم که کلن طرف دیگه پشیمون بشه از اینکه با آدم حرف زد، یا اینکه اصلا اجتنابی برخورد میکنیم، سعی میکنیم فاصله بگیریم از آدما که اصلا اینا توی حریم ما نیان. نشون دهنده این میتونه باشه که مثلا ما در گذشته تجربه خیلی بدی که همچین مرز سفت و سختی برای خودمون گذاشتیم. بعضی از مرزها هم حالا توی تعریف مرزهای اسفنجی هستن که ترکیبی از مرزهای نرم و سخت هستن، و مرزهای دسته آخر مرزهای انعطاف پذیر هستن. حالا بهترین این مرزبندی ها به نظر شما کدومه؟ آدم کدومش رو داشته باشه؟ شما درباره امر به معروف نهی از منکر اینجا هیچی ندارم، چون من مشاور دینی نیستم واقعیتش. انعطاف پذیر، انعطاف پذیر، بله. بهترین دسته مرزهای انعطاف پذیرن. شما تصمیم برای همه یه نسخه نمیپیشید، برای همه مرز نرم یا برای همه مرز سخت نداری. شما تصمیم میگیری توی چه موقعیتی، چه فردی به شما تو چه زمینه ای نزدیک بشه یا نزدیک نشه. پس تشخیص این که من در چه جایی چه مرزی داشته باشم خیلی تعیین کننده است، و البته که همه ما باید یه میزانی از مرز برای خودمون داشته باشیم حتی با نزدیکترین افرادمون، ولی نوع مرزبندی ما باید انعطاف پذیر باشه. ولی خب یه جایی هم ما یه تجربه از فرد خاصی ممکنه داشته باشیم که به این نتیجه برسیم که مرز سفت و سختی اصلا در مقابل اون آدم داشته باشیم، و در مقابل کسی که ازش یه تجربه منفی داریم سفت و سخت بیایم مرز بذاریم و اصلا اجازه ندیم که اون به ما نزدیک بشه، چون میدونیم که حضور اون کلن میتونه به ما آسیب بزنه. حالا ما درباره این که مرزها سالم هستن یا ناسالم یه تعداد دوباره پارامتر میارم اینجا در بارش صحبت میکنیم، ببینیم که حالا الان شما بتونید بیشتر تصمیم بگیرید که چرا مرزهاتون ناسالم هستن و باید براشون چیکار بکنید. اینکه آدم قدر خودش رو ندونه، ارزش های خودش رو نشناسه، ارزش های فردی، اون ارزش هایی که گفتم که چشم اندازمون هستن که میخوان ما رو به یه هدفی، به یه مقصد تکامل نهایی در زندگی توی این دنیا و به هر حال تا روزی که ما وجود داریم ما رو برسونن این دنیا، دنیای آخر اگر دیده اخروی داریم، اون ارزش ها، دونستن اون ارزش ها باعث میشه که ما تو مدل مرزگذاریمون دقت بکنیم. حالا برای افرادی که برای همه چیزو تعریف میکنه، هر اتفاقی تو زندگیش میفته اولین بار که یه نفر میبینه تو اولین سطح ملاقات، تو اولین دیدار این میاد توی یه فاز صمیمی، یه نگاه صمیمی برمی‌داره، صمیمیت رو برمی‌داره و فاز صمیمیت برمی‌داره و شروع می‌کنه همه چی واسه اون تعریف کردن. خب این مرز نشون میده که اون مرز، اگر کسی با شما این رفتار رو کرده ازش دیدی، نشون میده که اون فرد الان مرز سالمی نداره. شما خودتون مواظب باشین تو مرزهای اون آدم، ممکنه تو شرایط سخت باشه، یا اگر خودتون همچین حالت رو دارین سعی کنید که اینو برطرفش بکنید. مثلا به خاطر دیگران خیلی خودتون رو به سختی و زحمت و رنج انداختن، بیش از اندازه به یه نفر فکر کردن. بعضیا هستن که خیلی زود وارد فاز عاطفی میشن، به قول معروف هر روز عاشق و فردا فارغن، یا با هر ارتباط یه مقدار نزدیکی با یه نفر میگیرن سریع حس وابستگی به اون آدم پیدا میکنن که معمولا تو جنس مخالف بیشتر دیده میشه و دچار بیش فکری نسبت به اون آدم میشن. خب این باز نشون میده که ما مرز سالمی نداشتیم. برای اینکه دیگران راضی نگه داری، خلاف اصول و عقاید خودت عمل بکنی، بر خلاف ذوق خودت عمل بکنی. مثلا توی اون موقعیتی که من قرار گرفتم و اون ساندویچی که هی به من تعارف میکردن بخور بخور، من تحت فشار قرار داده بودن، اگه من میخواستم اونو بخورم، اونا رو میخواستم اونا رو خوشحال و راضی و خوشنود همیشه خودم نگه دارم هر وقت به نحوی، و مجبور بودم اونو بخورم، در حالی که خودم بعدا اون وقت حس منفی میداشتم اگر این کار رو انجام میدادم. یعنی به عبارت قبول کردن حالا غذا، هدیه، هر نوع ارتباطی وقتی نمیخوایش اما به خاطر اینکه طرف ناراحت نشه تو اونو قبول میکنی. رئیس مثلا، این اتفاق بچه ها، انواع این اتفاقات محلای کار ممکنه که به نحوی بیفته. مثلا دوست نداری از یه فردی یه هدیه قبول کنی، خوراکی به تعارف میکنه، نمیخوای ولی میترسی که ناراحت بشه، از اون ترس قبول میکنی اینو. باز این نشون میده شما مرز رو برای خودت خوب مشخص نکردید، نه برای اون فرد، برای خودت مشخص نیست که بدونی حالا باید چی کار بکنی. چون وقتی مرزت مشخص باشه و تکنیک نگفتن هم بلد باشه، محترمانه میتونی نگو. دیگه این ترس از ترس شدن، خیلی نگران نگرش دیگران نسبت به خودمون بودن، نیاز به تایید و پذیرش از همه داشتن، نیاز به اینکه همه رو خوشحال بکنیم، و اون در نهایت وقتی همه رو میخوای خوشحال بکنی نمیشه که. به هر حال آدم یه جاذبه ای داره، یه دافعه ای داره، یه وقتایی همه قبولت، یه وقتایی افراد تو رو قبول میکنن، یه وقتایی هم نه. وقتی به خصوص وقتی که خودت مخالفت داری اما به خاطر خوشحال کردن اون آدم، راضی نگه داشتن اونا، حالا دوستمه، حالا مثلا حالا یه باره، هی داری این احساساتو، گفتیم تو تعارض هم بچه اون سبک اون افرادو یادتون بیاد، اون افرادی که تو فاز سازگاری بودن میومدن خواستن سازگاری از خودشون نشون بدن، من مثال زودپز رو براتون زدم که با عکس خرس هم مشخص شده بود تو اسلایدهای کارتینی، حالا بید برگردید نگاه بکنید، نمیخواد قبول بکنه، دوست نداره، حس بدی بهش میده، ولی در نهایت میاد اینو قبول میکنه. یعنی میخواد اونو راضی از خودش نگه داره. هنوز به این بلوغ فرد نرسیده که درک بکنه که اول خیلی از موارد رضایت خودم در درجه اول اهمیته، بعد رضایت دیگران، حال خود من مهمه، و همش داره روی حس خودش حس بدی میداره. در واقع این احساس حقیقی خودش رو این فرد میاد پنهان میکنه. حالا اینا رو شما اگر یه مروری بکنید توی زندگی گذشته، چیزی که تا امروز داشتیم، اگر تا حالا با بحث مرزها آشنا نبودید، میبینید که براتون خیلی بعضی از این موارد بسیار تکرار شده، مثل راضی کردن یه سری افراد وقتی خودتون ناراضی هستید، ندونستن ارزش هاتون، چشماندازتون یا ارزش های فردیتون. به قول بعضی از بچه ها توی رودرواییستی قرار گرفتن. الان برگردید به گذشته دیگه، ببینید چقدرشو داریم و چقدر این مرزهای شما سالم بودن یا ناسالم بودن. از جایی که ما تصمیم بگیریم مرز برای خودمون، مرزهای سالم برای خودمون بسازیم، از اونجا کم کم وارد زندگی حرفه‌ای و رفتار حرفه‌ای و حرفه‌ای‌گری میشیم. یعنی دقیقاً آدم‌های حرفه‌ای میدونن که مرزشون چیه و آدم‌ها چقدر اجازه دارن وارد این حریم بشن. و اصلا شما یه آدم حرفه‌ای رو نمیبینی که با یه غیر حرفه‌ای شروع کنه به کار کردن، حالا مگر اینکه یه هدف، یه برنامه ای داره که مجبوره، یعنی نمیتونه، شرایطش براش فراهم نیست که بتونه حرفه ای رو مثلا دور خودش جمع کنه. یه آدم حرفه ای نمیاد توی مثلا یه شرکتی کار بکنه که هیچ کدوم از این مرزبندی ها برای افراد مثلا رعایت نمیشه. حالا چون دقیقا اون رفتار حرفه‌ای و حرفه‌ای‌گری ما ربط داره به شناخت مرزهامون و بازسازی مرزهامون، یکم درباره این صحبت بکنیم که ما چطور مرزهامون رو بازسازی بکنیم. به هر حال یه مقدارش ساخته شده است، یه مقدار ازش خبر نداشتیم، ولی از حالا به بعد که دربارش میدونیم دیگه میتونیم اینو بسازیم. یکیش بحث خودآگاهی و شناخت خوده. هر چقدر شما روی خودتون عمیق بشید، به درون خودتون رو بیشتر و بهتر بشناسید. من کیستم؟ من چیستم؟ من چی میخوام؟ چی منو خوشحال میکنه؟ چی منو ناراحت میکنه؟ چه زمانهایی حال خوبی دارم؟ کی حال بدی دارم؟ کدوم کارها به من انرژی میده؟ کدوم کارها انرژی منو میگیره؟ کدوم افراد معاشرتشون، این افراد، حالا نگرید بین دوستاتون بگید مریم و الهه بهم انرژی میدن، مثلا چه میدونم دو نفر دیگه، حالا دو تا اسم دیگه، اونا به من انرژی نمیدن. نه، اون صفات و اون ویژگی ها رو پیدا کنیم. ارتباط با چه جور افرادی، چه جنس افرادی، با چه ویژگی هایی اینا به من انرژی میدن و من دوست دارم اینا رو کنار خودم داشته باشم، کیا رو دوست ندارم کنار خودم داشته باشم. این مرحله خودآگاهی و شناخت خود که شما به یه شناخت از خودتون برسید، تقریبا بدونید از زندگی چی میخواید. خب برای برقراری و پایداری حال خوبتون شما چی احتیاج دارید؟ و در نهایت اون مسیر شناخت خودآگاهی قرار بگیرید. بچه ها سوالاتون رو من دیروزم چند بار گفتم، ممنون میشم ازتون که لطفا سوالاتون رو بنویسید، آخر کلاس از من بپرسید، من حتما کتاب هم بهتون معرفی میکنم. ارزش‌های فردیتون رو بشناسید. اول به خودتون به عنوان یه موجود ارزشمند نگاه بکنید. اون ویژگی های مثبتتون رو پیدا بکنید در خودتون و به اونها افتخار بکنید. حالا یعنی قدر خودتو تو مرحله اول بدون. اگر فردی برای خودش هیچ ارزش قائل نباشه، چطور میخواد به دیگران نشون بده که من ارزشمندم، با من ارزشمند رفتار کن؟ این اتفاق هیچ وقت نمیفته. اون ارزش های بالای انسانیتون هم که مسیر زندگی شما میخواد بیا اون مسیر باشه، اونها رو مشخص بکنید. اون هم در تعریف مرز شما و انواع مرزهای شما میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. اون رفتارهایی که برای شما به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، یعنی مثلا شما میدونید که دروغگویی هیچ وقت برای شما قابل بخشش نیست، خیانت مثلا برای شما قابل بخشش نیست. یعنی فرصت میدید، بار اول فرصت میدید، بار دوم طرف دروغ میگه، بار دوم خیانت میکنه. خب این رفتارها اصلا برای شما قابل پذیرش مثلا نیستش. و میتونید مثالهای زیادی بزنید از رفتارهایی که براتون قابل پذیرش نیست. وقتتون رو با اون آدما یه تلف نکنید، برید یه جای دیگه، آدم های جدید پیدا بکنید، یا وقتی که اون رفتارها رو افراد با شما انجام میدن، شما مرزتون رو نسبت به اون رفتار با اون آدم مشخص کنید، به اون آدم حالا اون تذکر با اون لحنه که بهتون گفتم، با اون لحنه ملایمه با استفاده از اون تکنیک ها که برای اظهار نظر باید به اون فرد بدید، این تذکر رو بهش بدید که اون بدونه که این مرز شماست. و وقتی که این مرز شماست اونا آگاه باشن. بعضی وقت اونا نمیدونن شما اینو براتون اصلا مهمه. تا روز حالا مثلا از حالا به بعد، از بعد از این کارگاه برای شما بعضی چیزا تغییر میکنه. شما از فردا میشینید یا از همین امروز بعد از اون میشینید به مرزاتون فکر میکنید، میشینید دربارهش حالا روی خودتون عمیق میشید، سعی میکنید روی خودتون شناخت پیدا کنید، درباره رفتارهایی که براتون قابل پذیرش نیستن درباره اونا فکر میکنید، مثالهاشو توی اطرافیانتون پیدا میکنید و به عنوان گام اول تصمیم میگیرید که برید احساس خودتون رو مطرح کنید، به اونها بگید که من از این موقعیت، این موقعیتی که تو برای من ایجاد میکنی با اون حرفی که به من میزنی، این حسو به من میده، میخوام ازت کمک بگیرم که حال منم مثلا خوب باشه توی این ارتباطی که با تو دارم. به عنوان مثال رفتاری که ازش انتظار داری رو ازش درخواست کن. مثلا میشه بهش بگی که، چون قبلا بچه ها سوال پرسیده بودن قبل از که کلاس شروع بشه، مثلا با آقایونی که پاشون از گلیمشون دراز میکنن ما چی کار بکنیم. من اینم اینجا که حالا صحبتش شد، جاش هست، جاش میبینم که اینجا صحبت بکنم. شما اول با زبان بدنتون باید مشخص بکنید که این رفتار رو نمیپسندید. زبان بدن شما اخم و اینا نیست، میتونید تو رفتارتون قاطعیت نشون بدید که یه فرد داره مثلا فاصلش رو با شما حفظ نمیکنه، یا شوخی میکنه، یا جوک میگه. اینا همش باید بلد باشید به اینجور وقتا چی کار بکنید. مثلا من تجربه‌ای که داشتم توی یکی از شرکت‌های نیمه دولتی که تو هم ایران توش کار کردم، متاسفانه در بین افراد آقایون تحصیل کرده بخش حالا فنی و افرادی بودن که موقعیت و جایگاه اجتماعی خوب، درآمد بالا، شغل خوب، همه اینا رو داشتن، تحصیلات بالا داشتن، و ما یه تعداد کمی خانم بودیم که اونجا کار میکردیم. مثلا به عنوان متخصص، یه متخصص من بودم، یه منشی بود، مثلا دو تا منشی بودن این موارد، و اونها شروع میکردن بعضی وقتها جوکای ناشایستی رو با صدای بلند میگفتن. خب مرحله اول واکنش این هستش که اگر شما واکنش در جا به اون فرد نشون بدی، اون میگه خب حالا از این خوشش نمیاد، من اون یکی رو بگم خوشش میاد، این مدلشو نپسندید اون یکی مدلو. خب پس خیلی باید با ظرافت و با دقت تو محیط های حرفه‌ای، به خصوص جاهایی که با آقایون همکار هستید، رفتار بکنید به این صورت که واکنشتون واکنش آنی، لحظه‌ای، ناگهانی، آقا ما داریم صداتون رو میشنویم، هیچ کدوم اینا نباشه. مثلا شاید اون داره این کارو میکنه که تو بشنوی، بعد ببینه که بادی لنگویجت چیه، نگاه کنه ببینه که حرکات صورتت چیه، خوشت اومد، تو هم خندیدی نخندیدی، که بعد این کارش رو ادامه بده یا ادامه نده. تو همچین مواقعی اگر با همچین چیزهایی مواجه شدین، حالا اصلا نه فقط آقا، ممکنه خانومی باشه که شما نمیخوای با این خانوم رو در رو ارتباط رو در رو بگیری، اصلا مقابل اون آدم قرار بگیری، همه که به این بلوغ نرسیدن که ما منصفانه و منطقی باشون صحبت بکنیم و اونها بپذیرن از ما. وقتی شروع میکنن و شما میدونی اون جمع اومدن اونجا وایسادن، الان میخواد شروع کنه طرف یه جوکی بگه، یه شوخی بکنه، شما به بهانه یه چای، یه آب، یه دستشویی بلند شو از اتاق، از اون محل، از فضا برو بیرون، فاصله بگیر از اونجا. و بعد از چند دقیقه حالا میدونی که صحبتشون تموم شد و بگو به خندشون تموم شد، برگرد بیا بشین سر جا. حالا باز یعنی بعد از اینکه شما چند دفعه اینطوری قاطع رفتار بکنید، قاطعیت رو براتون الان چی تعریف کردم؟ از زبان بدنتون تعریف کردم، از اینکه بلند شدی رفتی، میفهمن شما خوشت نیومد. یعنی اونجا هم باید خیلی دیگه وقیح باشن همشون که هی این کارو تکرار کنن. احتمالاً یه نفر اونجا پیدا میشه که وقتی یکی دیگه داره از حالا به هر حال تجاوز میکنه به حریم دیگران با صدای بلند و با جوک نامناسب، یکی بهش تذکر بده، یه علامت بده، خانوم نشستن، خانوم هستیم. خب حالا ما شرایط این خاص رو باز ادامه میدیم، فکر میکنیم که حالا نه بازم این اتفاق تکرار شد. اگه بازم این اتفاق تکرار شد دیگه، یعنی اونا با زبان بدن شما متوجه نشدن یا متوجه شدن و نادیده گرفتن، اینجا ما وارد مرحله تذکر میشیم. به چه صورت باید به اینجور افراد تذکر بدیم؟ تذکر ما به این صورت هستش که ببخشید صحبت صدای بلند شما باعث میشه که من کارم رو نتونم به خوبی انجام بدم، ممنون میشم اگر صحبت های خصوصی دارید یا تشریف ببرید بیرون، یا اطلاع بدید قبلش ما از اتاق بریم بیرون، به هر حال اینجوری طرف متوجه بکنید که رفتارش بده. خیلی هم بچه قاطع هم بگید صحبتتون رو، اما نه قاطعیتی که توش خشونت باشه و نه به اون نرمی که توش لطافت باشه. نه شما قرار نیست نه به اون آدم خشونت نشون بدین و نه اینکه خیلی ملایمت نشون بدین، باید یه حد وسطی رو رعایت بکنید. اما خب به هر حال توی لحن شما، قاطعیت شما باید مشخص باشه دیگه، اون بفهمه به شما الان دارین به این آدم تذکر میدین. و فقط یک بار تذکر بدین. اگر تذکر به این شکل یک بار تذکر بدین، اگر باز تکرار شد، اونجا دیگه میگید که خب یا شما این رفتارتون رو ترک میکنید، یا من همین الان از شخص دیگه کمک بگیرم، به حراست بگم یا به رئیس بگم، به کی بگم بیا اینجا به ما کمک، بیا مشکل ما رو حل بکن. خب و دیگه به این مرحله که برسید باز ممکنه، من احتمال میدم که توی این مرحله دیگه اون فرد برای این شوکش ممکنه دست بده دیگه همچین کاری نکنه و خودشو از گیلمش درازتر نکنه. ولی اگر خیلی هم تحت فشار بودید میتونید برید با رئیستون صحبت بکنید و بهش بگید که یه همچین مسئله ای هست. بعضی آقایون هستن، میتونم سریع هم نام نبرم، بعضی آقایون هستن که جوکای نامناسبی تعریف میکنن، صحبتاشون صداشون بلنده، حرفایی میزنن که خانوما نباید بشنون یا حرفای خصوصیشون رو خیلی بلند میگن. هرچی بچه ها سربسته تر بگین برای حفظ شأن خودتون واقعا بهتره. چرا؟ چون ظرفیت ندارن خیلی از آدما. و بعد از اینکه به رئیستون گفتید ازش این درخواست رو میکنید، میشه خواهش کنم ازتون که یه تذکری توی جمع بدین؟ توی جمع، چون توی جمع تذکر دادن به هر حال چون فرد رو هم که خطاب نمیکنه، همه دیگه میگن او نکنه من بودم، به من تذکر داد، به اون تذکر داد. بچه پرسیدین ممکنه خصومت بشه. ببین ما داریم مسیری رو میگیم که به خصومت ختم نشه، خب؟ اما وقتی که فردی که هی داره پاشو از گلیمش دراز میکنه، هی داره شما رو ناراحت میکنه، اون دنبال یه دردسر میگرده دیگه کلن. بله ممکنه به خصومت اصلا ختم بشه. شما سعی کنید خصومت نداشته باشید و در بعضی موارد بهترین کار اینه که اصلا محیط رو ترک بکنید، از مدیرتون بخواید که جای شما رو عوض بکنه. اگه باز این رفتارها ادامه داشت از مدیر باید بخواید که جای شما رو عوض بکنه، اتاق شما رو عوض بکنه، اتاق اون رو عوض بکنه، اون رو عوض بکنه. ببین وقتی ما نمیدونیم این حق رو داریم، این درخواست ها رو هم نداریم. اما وقتی الان شما میدونی که این حقته، میدونی اون رفتار اون غلطه، فردا دیگه با سکوت نمیگذرونی. و چون سکوت به معنی مهر تایید دیگه، یعنی خوشم اومد ادامه بده. باید با زبان بدنت به اون آدم ها بفهمونی که از این رفتارت من اصلا خوشم نیومده. یه سوال دیگه هم بچه ها پرسیده بودن که من باز جاشو میبینم که همینجا بگم و این پرونده رو کلا ببندم بریم سراغ اسلایدهای بعدی. درخواست های نامرتبطی که از خانم ها ممکنه بشه که خودتون میتونید حدس بزنید، من باز نمی کنم دیگه بیشتر از این، در این موارد باید چی کار کرد؟ چه واکنشی باید نشون داد؟ پیشنهادی داریم بچه ها؟ یه مدیری درخواست نامربوطی از یه خانمی داره، یا براتون مثال زدم گفتم که میرید سر کار تو روزهای اول منتوری به شما معرفی میشه، اصلا شما راحت نیستین باهاش، شروع میکنید با فرد کار کردن، بعد هی روزهای اول آدم هی سوال داره، سوال داره، هی میره میپرسه، هی باید بره بپرسه، بعد کم کم احساس میکنیم که اصلا به اون آدم رو مدیونیم و بدهکاریم و حالا باید چی کار کرد؟ حالا ممکنه که اون درخواستی از تو داشته باشه، ممکنه بخواد به تو بیشتر نزدیک بشه، یه وابستگی اصلا به وجود بیاد. در اینجور موارد اگر مدیر درخواستی میده که نامناسب هستش، کاری که باید بکنید این هستش که به نظر من میرسه واقعا تنها کاری که باید بشه این هستش که این محیط ترک بشه. دیگه چطور میشه با مدیری کار کرد که ما میدونیم یه نظری داره، یه حرفی در گذشته زده و از ذهن، نه از ذهن من پاک میشه نه از ذهن اون پاک میشه، اونجا دیگه جای موندن نیست، باید حتما باید از اونجا برید، ارتباطتون با اون آدم باید قطع بشه برای اینکه دیگه اوضاع به حالت قبلی بر نمیگرده، پایه‌های اعتماد اصلا از بین رفته. و یه چیز دیگه در چنین مواردی یک کم یه فلش بک بزنیم به گذشته، ببینیم که ما هم آیا یه کاری کردیم که به اون این رو رو دادیم. من کجا بیشتر از حدم خندیدم؟ شاید من بیشتر نخندیدم، اون ظرفیتشو نداشته. خب من کجا خودم نشون دادم به این که من خیلی آدم راحتیم؟ کجا باهاش صمیمی شدم؟ کجا یه چای اضافه با اون آدم خوردم؟ کجا یه مثلا موضوع خصوصی رو با اون در میون گذاشتم؟ یه واقعا برگردیم ببینیم که خودمونم همه راهو درست اومدیم، ما هم اشتباهی کردیم یا اشتباهی نکردیم. به هر حال انسان ممکنه اشتباه بکنه به علت ندونستن، ولی وقتی که به این نقطه برسه دیگه نمیشه ادامه داد، باید دیگه تموم بشه دیگه، باید موضوع ترک بکنه. خب و البته بچه در نهایت بگم الان مثلا اینکه دوستان بکنم من کاملا محیط رو ترک کنه شاید به اندازه کافی قوی نیست از لحاظ سیاست، خب باید ببینیم که چه کاری درسته دیگه. برای خیلی ها بهترین راه ترک کردن محیط و کار جدید پیدا کردن و دیگه تو اون محیط کنار اون آدم نبودن، یا اینکه کلا اون بخشی که کار میکنید عوض بشه، تو اداره های بزرگ بخشتون عوض بشه، تو جاهای کوچیک ترک محیط. نه اینکه حالا به خاطر شما میتونی از این واحد به واحد دیگه ای بری کار بکنی، به اون آدم در ارتباط نباشی، رئیس دیگه ای داشته باشی، حالا دیگه با حواس جمع تر. تو محیط های بزرگ، جاهای حالا مثلا ادارات دولتی و بزرگ، این اتفاق میفته که بشه این کار رو انجام بدین. ولی وقتی یه شرکتی 5 نفر با هم دیگه کار میکنن، مثلا یه شرکت کوچیکیه 10 نفر 5 نفر تو آفیس هستن، دیگه نمیشه اونجا واقعا موند. بهتره که آدم خودش واقعا محترمانه بره، چون ممکنه که بعدا در این دفعه اون آدم یه خصومتی با شما پیدا بکنه، بخواد تلافی بکنه، از این دوازار دیگه به نحو دیگه ای برسونه. خب ما تا حالا درباره مرزها صحبت کردیم، توی قسمت مرزها درباره اون مرز فیزیکی درباره اون فاصله ها صحبت کردیم. حالا می‌خوایم بگیم که اصلا این فاصله ها چه معنی دارن. بچه‌ها نگاه کنید، نمیدونم میتونید قشنگ ببینید یا نه، فاصله کمتر از 50 سانت فاصله صمیمیته. یعنی اگر یه فردی میاد با شما توی ارباب وجوه، کارمند، همکار، غریبه از هر کسی میاد توی این فاصله شما رو با شما قرار میگیره، خواستگاره، خب این دیگران شما رو توی حالت صمیمی میبینن. پس بعدا اگر ما به اشتباه افراد رو توی فاصله صمیمیت قرار دادیم، توی اداره دربارمون یه حرفی در اومد، نیاییم بگیم که بابا ما فقط یه حرف معمولی داشتیم میزدیم، خب باشه اون تو فاصله نزدیکتر بوده به شما، چون من اینا رو دیدم و واقعا صدمه هاشم که به آدم ها خورده دیدم، زندگی هایی هم که نابود شده واقعا به چشمم دیدم اینا رو. این تذکر رو اینجا دارم خواهد بهتون بدم. اولا که این حرفه ای نیستش که آدم ها تو فاصله خیلی کم و نزدیک بایستن، نسبت به هم تو فاصله صمیمیت دوتا همکار با هم دیگه قرار بگیرن، دوتا خانوم حتی، فاصله تون نسبت به هم دیگه حفظ کنید. این فاصله نشون میده شما حریم دارید برای خودتون، و اونا وقتی بفهمن که شما معتقد به فاصله هستین، خودشون دیگه کم کم جلو نمیان. من خودم مثالی که میزنم، اگه خیلی فردی یه جایی ببینم اومد نزدیک شد میخواد صحبت بکنه، چون حالا دلم میخواد که فرد رو کامل و با جزئیات ببینم، همیشه میگم که میشه یکم فاصله بگیرید، من شما رو بهتر ببینم، صحبت شما رو بهتر متوجه بشم، میتونید از این تکنیک استفاده بکنید. و خب دیگه فاصله شخصی دارید و فاصله اجتماعی و اون فاصله عمومی. سعی کنید که آدم ها رو توی اون، مگر حالا خیلی جای خیلی بعضی دفتر و اداره ها مثلا بعضی فضاها خیلی دیگه تنگ و کوچیکن، تا اونجایی که میشه سعی کنید فاصله بدین. حالا نه اینکه شما اینجا با هیچ طرف رو پرتش کنید، مثلا 4 متر اون طرف دیگه، ولی اون فاصله هر اون فاصله عرفی که باید رعایت بشه بیشتر از حد اقلش 50 سانت دیگه، یه 1 متر فاصله واقعا نیاز هستش که بین شما و اون طرف مقابلتون باشه، که سوء برداشتی نشه، هم اون آدم خودش دوچار سوء برداشت نشه، احساس صمیمیت بهش دست نده، و هم اینکه دیگران برخواست چی بهش میگن، تصوری از صمیمیت بین شما دو نفر نداشته باشه. معمولا بهتره که رعایت بشه. این مقاله ای بود از هاروارد بیزنس ریویو درباره اینکه محل کار خانه من نیست و همکار خانواده من نیست. من این مورد رو دارم تأکیدی که میکنم و اینکه اینجا دارم درباره صحبت میکنم، اینه که شما فکر نکنید که یه فردی حالا با روسری و حجاب نشسته و اینا رو به شما به عنوان تذکر مثلا داره میگه. نه، این مقاله توی هاروارد بیزنس ریویو چاپ شده، درباره اثرات سمی خانواده فرض کردن همکاران، و نهایت صحبتش این هستش که این یه خطوط تمایزی، یه مرزی بین افراد و بین مسائل شخصی و مسائل حرفه‌ایشون وجود داشته باشه. توضیح میدم براتون که این فاصله، این در واقع این موضوع بحثش اصلا منظورش چی هست. بعضی شرکت ها هستن، بعضی گروه ها، گروه های دوستی خیلی میبینید و تو فعالیت های خیلی معمولیتون هم میبینید، اصلا یه فعالیت معمولی دوستانه دارید شما. خب بعد از یه مدتی که با هم کار میکنید و به هم دیگه خود نزدیک میشه، بعد میبینید ما اصلا این خانواده ایم، فلانی این خواهرم میمونه، حالا تو محل کار بعضی میگن این که این برادر ما، اصلا همه اونجا خواهر برادریم. بعد کلا یه جوری میشه که شما انگار باید وفادارتر به اون کار و به اون سازمان و به اون افراد باشین تا نسبت به افراد درجه یک زندگیتون. وقتی که بهمون میگن که هر جایی که شما دیدین، حالا اصل مقاله اصلا این بود که اگه بهت میگن که محل کارمون عین خونه است، ما همه عین اعضای یه خانواده، این فرار کن، باید از اونجا فرار بکنیم. خب اتفاقی که میفته وقتی میخوایم همه چیز رو خیلی برای بازدهی بیشتر، معمولا همچین کاری رو افراد میان کنن دیگه، مثلا میگن که بازدهیمون بره بالا، ما با هم صمیمیت داشته باشیم، یا اولویت قربانیت اولویت قرار بدیم کار رو، مرزها یه سری مرزها حذف میشه و میخوایم اینجا رو تبدیل به خانواده بکنیم، بگیم ما اعضای یه خانواده ایم که به هم تعهد داشته باشیم. بعد این اثرات سوش چیه واقعا؟ یکی از اثرات سوئش اینه که این که شما احساس کنید که خانواده این مرزها اونجا از بین بره، شما نگران از دست دادن ارتباطتون با رئیستون با دیگر کارمندا خواهید بود و این نگرانی باعث میشه که اون جایی که شما باید به نفع خودت یه کاری رو انجام بدی، اون نفع خودت رو، اون احساست یا اون کاری که دوست نداری انجام بدی رو اونو فدا میکنی، میری تو اون فاز اون شخصیت اون تدی خرسه که عکسشو دیدین و تبدیل به اون زودپزه میشی، یعنی هی داری سرپوش میذاری روی خواسته خودت برای اینکه مجموعه به هدفش برسه یا اون افراد به اهدافشون برسن. این حس، این در دراز مدت حس خیلی منفی به شما میده، حس فشار برای شما میاره. فرض کنید که شما اونا رو خانواده خودتون بدونید، همین الان تو خونه شما گفتن که همین الان خودتو برسون، فلان اتفاق افتاده و توی اون کار میگن که اینجا باید بمونی، این کار رو باید انجام بدی، اون خانواده الان به شما به شدت نیاز داره، فرزند شماست، همسر شماست، مادر پدر شماست، خواهر شماست، نمیدونم، ولی اونها افراد، اون افرادی که افراد درجه یک زندگیتون هستن، اون درجه یک ها، خب نمیتونه آدم فدا بکنه، بچه رو فدا بکنه به خاطر اون کاره و بمونه اونجا. حالا بچه مریض تب داره مثلا، اینجا هم تا باید کار بکنی و روت هم نمیشه که بگی که آقا من میخوام برم. معمولا هم اینجور وقتا آدم ها به اون رئیسشون که حالت ماکرو منیجر هم هست، اینجور رئیس ها خیلی هم دقت میکنن تو کار آدم ها، حساسیت به خرج میدن، ذره بینی هم تو کارت نگاه میکنن، آدم حس میکنه بزرگتریه، حس میکنه که یه جور نگاهی که به اون داره طوریه که من نباید الان اینو تنها بذارم برم به اون کار اصلی خودم برسم و این باعث میشه شما بمونی و از اون موضوع مهمتری که توی زندگی هستش از اون چیزی که اولویت داره فاصله بگیری. بحث بعدی اینه که احساس اغراق‌آمیز وفاداری منجر به آسیب میشه. من توضیحشو تقریبا میتونم بگم دادم، مثلا همین که یکی از اعضای خانواده نیاز به کمک داره، شما به ندرت مجبور میشید که دوبار فکر کنید که سریع تصمیم بگیرید، در واقع همیشه اولین تصمیم شما اینه که من بمونم کارم رو انجام بدم، یکی دیگه خونه رو هندل بکنه بحث کار خونه رو. این بحث تنظیم نقش توی فعالیت های اجتماعی خانوم ها خیلی مهمه که اولویت رو بتونی تشخیص بدی که اولویت یک من مثلا الان کجاست، خونه است اولویت یک من، همسرمه، مادرمه، فرزندمه، خودمم یا نه این کار است. ببین ما آموخته میشیم یه جوری، یعنی وقتی یه مسئله عصبی تو ذهنمون داریم میسازیم، وقتی توی یه حالت چند بار قرار میگیریم و هی تصمیم میگیریم، وقتی هی بین خونه و کار تو کار رو انتخاب میکنی دیگه، وقتی تو موقعیت حساس قرار میگیری دقیقا تو همون موقعیت حساس هم تو میای دوباره کار رو انتخاب میکنی و اون طرف یه چیز با ارزش رو داری از دست میدی. زندگی الان هم که واقعا خیلی باید مواظب بشیم. موضوع بعدی باند شدن یه عده با هم و اعمال نفوذ و قدرت به دیگرانه. این وقتی اینا میشن خانواده، یه عده به هم خیلی نزدیک میشن، بعد اینا یه حلقه قدرت درست میکنن با خودشون، حالا با اون حلقه قدرتشون به دیگران زورگویی میکنن. اینا همش اثرات خانواده فرض کردن ها. حالا میگه که من دارم، اونا با خودشون میگن ما داریم بیشتر میجنگیم واسه این خانواده، تو هم باید این کارو بکنی، هی ازت درخواست های بیشتری دارن، شما تو همچین شرایطی ناتوانی از اینکه دست خودت دفاع بکنی و نمیتونی کاری بکنی که از منطقه امن اونها بیرونه. بچه این مواردی که من دارم میگم کسانی که کار نکردن واقعا شاید درکی ازش نداشته باشن، ولی افرادی که سر کار رفتن دقیقا میفهمن که این یعنی چی. امیدوارم که توی این موقعیت ها گیر نکنین. همه تلاش من الان اینجایی هستش که این آگاهی هایی که میدم جلوی آسیب هایی رو در آینده بگیره و شما تو ذهنتون باشه. الان این محل کاره اینا همش علامت هشدار ها، حواستون باشه. این یه چک لیست از هشدار داشته باشین. این هشدار مثلا نزدیک شدن هشدار، محل کار خونه است هشدار، مرز نداشتن هشدار، محل کاری که امنیت روانی به من نمیده هشدار. ببین وقتی که از چک لیست مثلا 10 تایی هشدارتون 9 تاش روشنه، برای چی باید بمونی اونجا هزار تا آسیب ببینی، آسیب روانی ببینی، بعد منتشر کنی به خانواده، زندگی تحت تاثیر قرار بگیره، زندگی مشترک تحت تاثیر قرار بگیره. چقدر این اتفاق میفته، این تجربه و این حس منفی رو به مادر منتقل میکنی، اون مادر توی استراب قرار میگیره، به بچه من رفتیشون الان اونجاست، حالا داره چی کار میکنه، مامان از صبح تا شب دارم اینقدر تسبیح برای تو گفتم که خدا کمکت بکنه. ببین چقدر وقتی ما تو محیط بعدی قرار میگیریم، هم حال خودمون رو بد میکنیم، هم حال اطرافیانمون رو بد میکنیم. اون بنده خدا میتونست بشینه برای چیز دیگه باید من دعا بکنه، حالا باید دعا بکنه که من اونجا توی اون محل کارم با رئیسم دعوام نشه، بتونم از پس خودم در مقابل اون یکی همکارم بر بیام. اینجور موارد واقعا واقعا خیلی شرایط سختی میشه و بهتره که ترک بکنه آدم خیلی موارد، مگر اینکه گفتم برید پیش مشاور مجرب، اصلا اینقدر خودتون رو قوی کنید که دیگه شما دست بالا رو داشته باشید. بچا حرفه‌ای شدن خب یه سری بها داد. یکی از اون هزینه هایی که ما برای حرفه‌ای شدن می‌کنیم اینه که افرادی رو که دوستشون داریم خیلی خوبن اما رفتار نادرست غیر حرفه‌ای با ما دارن، چه تو دوستانه، بالاخره روابط دوستانه هم یه جور حرفه‌ای‌گری توش می‌خواد دیگه، باید بلد باشه چه جوری دوستو نگه داری. تو خانواده هم همینطور، باید حرفه‌ای رفتار کنی خانواده که خانواده رو بتونی حالا به اون چارچوبش نگه داری، گرم و صمیمی نگه داری دیگه. بعضی چیزا رو نمیشه ترک کرد، ولی میشه بعضی از دوستان آخر آدم تصمیم میگیره بعضی از دوستاشو کنار بذاره، بعضی از محیط‌های کاری رو کنار بذاره، فقط برای اینکه آرامش بیشتری توی زندگیش داشته باشه. شاید اسم سندروم استکهلم رو شنیده باشین. در حقیقت سندروم استکهلم از یه اتفاقی نشأت گرفت، شروع شد فکر میکنم سال 1973 بود. یه عده سارق میان یه بانکی رو که سرقت بکنن ازش و یه عده رو گروگان میگیرن. بعد از اینکه حالا این افراد آزاد شدن و اون افراد دستگیر شدن، میخواستن این افراد بعد میرفتن شهادت میدادن، افراد گروگان شهادت میدادن و از اونها دفاع از خودشون دفاع بکنن و به هر حال بر علیه اونها دادخواستی تنظیم بشه، اینا شروع کردن همدردی کردن با اون دزدا، با اون آدمایی که باهاشون رفتار اتفاقا سخت و خشنی هم داشتن. این کارمندا شروع کردن به همدردی کردن با اونها و دفاع از اونها. این اتفاق برای خیلی افرادی که تحت فشار هستن از طرف همکار، از طرف رئیس، به خصوص از طرف رئیس، از طرف اون حاله قدرت تحت فشار هستن، این اتفاق میفته و این باعث میشه که اون فرد که تحت فشاره توی یه چرخه آزار قرار میگیره و اون فردی که تو موضع قدرته هی فشار بیشتری به این وارد میکنه و این فرد هم در نهایت همش میخواد اونجا بمونه، رفتاره اونو توجیه میکنه، به خودش نمیگه که حق من احترامه، میگه من کارم درست انجام ندادم که طرف صداشو واسه من برد بالا، داره از کارمون دفاع میکنه، داره از آزار اون فرد، اون فشار روانی که اون کارفرما یا اون رئیس یا موافق داره بهش وارد میکنه، از اون مدام دفاع میکنه و هی خودشو داره مقصر میدونه. در این در حالیه که واقعا اون سازمانی که این رفتار رو با شما داره یا اون فردی که این رفتار رو با شما داره هیچ تعهدی هم به نگه داشتن شما نداره و فقط با تحت فشار شدید قرار دادن میخواد که شما رو انقدر کنترل بکنه که شما فقط خواسته های اون رو اجابت بکنید. اینجور وقتا هم معمولا افرادی با شما این کار رو میکنن این ویژگی ها دارن که به شدت شما رو مورد مؤاخذه قرار میدن، به شدت کنترلگر هستن، به شدت توی موارد کاریتون هرچی بهتون سپرده میشه خیلی دخالت میکنن، توی ریز موارد، تو جزئیات موارد دخالت میکنن، سعی میکنن که راه ارتباط شما رو با بقیه ببندن که فقط شما بمونی اونجا کار بکنید، میگن بمونه طرف دم نزنه، انقدر به مرد میگیره که به تب راضی بشید، این دیگه ضرب المثلشه، و یه چرخه آزاری رو اونجا درست میکنن. شما باید بدونین که هیچ کسی، هیچ سازمانی، هیچ فردی، هیچ رئیسی، هیچ کارفرمایی که شما رو اذیت میکنه لیاقت وفاداری شما رو نداره و آرامش ذهنی و سلامت روانی و سلامت جسمی شما از هر چیزی مهمتره. من حالا این نکته رو در باره سندروم استکهلم خواستم بگم چون این اتفاق میفته تو محیط های کوچیک، به خصوص تو شرکت هایی که تعداد کارمند کمه، اون مدیره میتونه این تحکم روی افراد داشته باشه. البته که توی بعضی از اداره ها، اداره های بزرگتر هم اتفاقا ممکنه بیفته، ولی شما بدونید اگر دارید از اون فرد، از رفتار زشت اون فرد دارید دفاع میکنید، این به خاطر اینکه درگیر سندروم استکهلم شدین و حتما باید به مشاور خوب مراجعه بکنید برای ترمیم خودتون و برای بیرون اومدن از اون رابطه پر از آزار، در واقع یه جور حالا رابطه کاری و همکاری، رابطه دوستانه، اینا همه انواعی از روابط عاطفی هستن و جدا شدن ازشون اصلا راحت نیست. ما به این راحتی نمیتونیم از محل کارمون، حتی جایی که داریم توش اذیت میشیم، فاصله بگیریم و بیایم بیرون. به همون از همون انرژی زیادی میگیره، واقعا این اتفاق ساده ای نیستش، ولی خب باید ببینیم چی از دست میدم، چی به دست میارم. اینجور محیط های آسیبایی هم آسیب دارن دیگه. اولین صدمش اینه که خب ساعت کاری طولانیه، آزار کلامیه، احساستون اصلا دیده نمیشه و به جسم و روانتون اصلا و به نیازهاتون اصلا توجه نمیشه. اگر این علامت ها رو دیدید بیاید بیرون. البته که ببینید بچه، ما این محیط کاری های ایدئال رو واقعا توی ایران نداریم خیلی، حالا نه فقط توی ایران، مثلا این بحث سندروم استکهلم جاهای دیگه ازش صحبت شده، یعنی اصلا سندروم استکهلم سازمانی داریم، تعریف شده توی کتاب هم وجود داره، ولی خب اینجا به هر حال شرایطی که هستش توی جوامعی که مشکلات اقتصادی دارن افراد به این سمت میبرن که اون رؤسا رو به سمت خشن و بی‌تدبیر شدن و کارمندان هم به سمت آسیب پذیری و تحمل میبره دیگه، چاره این اون میخواد پول کمتری بده، کار بیشتری بکشه از طرف و اینم مجبوره که کار بکنه دیگه. پیشنهادی که میدم برای فیلم مانی هایست رو ببینید بچه‌ها، اینجا نوشتم بعد از برید پیدا کنید ببینید. برای درمان سندروم استکهلم هم که حتما به مشاور مراجعه کنید، به یک روانشناس خوب مراجعه بکنید، یه تراپیست خوب انتخاب بکنید که بهتون بتونه هم تو مسیر خود آگاهی کمکتون بکنه، هم اون کمکتون بکنه که بپذیرید که شما لایق این رفتار نیستین و باید با شما بهتر رفتار بشه. سعی کنید خودتون اگر بهتون زور میگن کنار بکشید، بعضی وقتا جنگ نکنید باهاشون، اما وارد اون فاز صلح بشید. بهتون گفتم صلح مثل چیه توی اون چرخه، توی اون مدل توماس و فیلمن براتون توضیح دادم که چجوری توی اون حالت مصالحه قرار بگیرید، انگار که ما داریم چی کار میکنیم. بچه ای اسم فیلم هستش، توی اسلاید قرار میگیره، توی مانی هست. بعد شما باید دنبال این باشین خودتون کنار بکشین، به روش مصالحه، یعنی آتش بس دارید با هم دیگه، یعنی تو میدونی من یه چیزی رو باید کنار بذارم، مثلا یه جوری میدونی لوزبینه، برد و باخته، من یه مقدار میبرم، یه مقدار میبازم، تو هم یه مقدار میبری، یه مقدار میبازی، برای اینکه این شرایط سخت رو بتونیم پشت سر بذاریم. از دیگران، از کمک از دیگران کمک بگیرید. اگر مثلا شما توی همچین چرخه گیر افتادید، ببینید تو محل کارتون کی میتونه کمک بکنه، با اون مدیره صحبت بکنه یا به هر حال یه جوری کمکتون بکنه که شما از این چرخه بد بیاین بیرون، یا یه جوری با اون گروه که متحد هستن یه جوری ارتباط دوستی بریزید که فشارشون نسبت به شما کمتر بشه. اگر باهاتون رفتار آزارگرانه دارن، باید درباره این رفتار آزارگرانه صحبت بکنید، تذکر بدید، ساکت نمونید، سکوت یعنی من راضیم، ضرب المثلش هم هست که سکوت علامت رضاست، اینجا هم علامت رضاست. خلاصه نباید ساکت بمونید، باید یه واکنشی نشون بدین دیگه. تا شما عکس العمل نشون ندین، اونم به رفتارش همینطوری ادامه میده. حداقل آدم میگه من دفاعم از خودم کردم، من اون کاری که باید انجام میدادم انجام دادم، حالا دیگه بقیهش دیگه مال اون بوده که انجام نداده. بچه‌ها تو ارتباط دوستانه هم یه وقتی این اتفاق میفته ها، این فقط بحث کاری نیست. شما بیاین تعمین بدین، بعضی وقتا بعد دوستا اینقدر سلطه‌جو هستن بعضی افراد، حالا تو ارتباطات دوستی، تو یه گروه دوستی یه نفر اینقدر میخواد سلطه داشته باشه روی بقیه و همه چیه دیگران، و ما هی میپذیریم هی توجیهش میکنیم، هر چه دیدی دارین فرد و هی توجیه میکنی، حالا اون اینطوری، حالا اونطوری، حالا حالش خیلی بد، حالا وقتی تکرار داره میشه، یعنی که بالاخره یه جایی شما باید یه اقدامی هم شما انجام بدین دیگه. حالا یه بار حالش بده، نمیشه که هر روز حالش بده داره این کارو میکنه، نمیشه که همیشه بیشینه خواه باشه، همیشه سهم بیشتر محبت رو جلب بکنه و سهم بیشتر پرخاشم پخش بکنه نسبت به دیگران. پس حواستون به این نکته ها باشه. آخرین راه حل هم اینه که دیگه توی همچین مواردی باید کات بشه، حالا یا استعفاست یا دوستیه، هر جور ارتباطی که هست. واقعا مسیر سختیه، میگم چون آدم با کارش، با دوستش، اینا با همکارش ارتباط عاطفی داره، یه جوری یه رابطه عاطفی با اونا آدم برقرار میکنه، اما خب کسی هم ما رو مجبور نکرده توی همچین محیط بمونیم الا خودمون، که دیگه میشه بیایم از اونجا بیرون. حالا چطوری مهارت نگفتن؟ ما باید به بعضی رفتارها بتونیم نبگیم دیگه. قسمت تعیین ارزش‌ها و درباره ارزش‌ها که صحبت کردم، از این گفتم که باید یه جاهایی بتونیم نبگیم، چارچوب ما، ارزش ما با همون نهایی که میگیم مشخص میشه. یه تکنیک هم درباره نگفتن بهتون. خب نگفتن برای ما حریم میاره. ما وقتی که نمیگیم به خیلی از درخواست‌های دیگران، یعنی زمانمون رو برای خودمون حفظ می‌کنیم. حالا نمیای بریم بیرون، نه الان دارم درس می‌خونم، نه الان دارم مطالعه می‌کنم، نه الان زمان استراحتمه مثلا. خب وقتی که با اون میرم بیرون، از زمان استراحتم باید بزنم با اون فرد برم بیرون، یا اینکه کلا از زمان مطالعه‌ام بزنم، از زمان درس خوندنم بزنم، از زمان مهارت آموزیم بزنم، از زمان توسعه فردیم بزنم که با یه نفر همش مثلا برم بیرون. خب پس ما داریم برای یکی وقت میذاریم، انرژی میذاریم. اگر گینی واسه ما نداره، یعنی اگر اون بانک عاطفیه که داری سرمایه گذاری میکنیم چی به در نهایت بر نمیگرده، یا خیلی از اتفاقای دیگه که دوست نداری انجام بدی، باید بتونی نبگی تا بتونی تو مسیر موفقیت قرار بگیری دیگه، وقت باز بشه برای کار مهمتره رو انجام بدی. پس نگفتن باعث میشه که به جز اینکه برای ما حریم میسازه، باعث میشه که ما یه جورایی وقت برای خودمون بیشتر پیدا بکنیم. به حفظ ارزش هامون کمک میکنه. به هر چی آدم دیگه نمیتونه جواب مثبت بده دیگه. نشون میده که شما اینا ارزشته، این چیزا واسهت مهمه، و در نهایت هم همون دربار مسئله انگلیسیه که کسی که نمیتونه نبگه تبدیل به پادری میشه. بچه‌ها ببینید، همون قدر که بله گفتن یه باری ایجاد میکنه از مسئولیت، خب نگفتن هم همونه. ما واقعا باید بتونیم یه سری جاها نبگیم. شما فرض بکنید یه سری واقعیت ها رو ما با نگفتن تغییر میدیم. بعضی بله ها تعهد میارن برای آدم. خب مثلا اون بله ای که میگن ازدواج میکنن، یه بله میگن و دیگه شریک هم میشن، تا شریک زندگی هم میشن تا آخر عمرش، قراره این اتفاق بیفته. همون قدر که بله قدرتمنده، نه هم قدرتمنده. حالا من از مثال نقل استفاده کردم که بگم همون قدر که شما قدرت بله گفتن دارین و بله تأثیر گذاره تو زندگی شما، واقعیت های زندگی رو تحت تأثیر قرار میده، همون قدر نه هم واقعیت های زندگی شما رو تحت تأثیر قرار میده. مهارت نگفتن رو جدی بگیرید و رو خودتون کار بکنید. محتوایی که توی این رویداد ارائه شد انقدر زیاد بود که شما باید یه بازه زمانی طولانی فقط اینا رو تمرین بکنید با خودتون، خیلی طولانی، باید مهارت‌های مختلفی که درباره اش صحبت کردید اینو تمرین بکنید که اینا رو یاد بگیرید. حالا درباره این مراحل نگفتن، خب نگفتن هم یه آدابی داره. ما بعضی وقت ما نمیخوایم یه نهی بگیم طرف رو از خودمون کامل برنجونیم و دور بکنیم اون آدم رو از خودمون، که برای اینکه بتونی یه نه موفق بگی، در واقع یه نهی بگی که تهش هم تو به هدفت رسیده باشی، هم طرف مقابلت حالش خوب باشه توی چرخه معیوبه. اینجا بعضی ها بچه ها گفتن که مثلا انتقام و دیگه خصومت و اینا نخواهیم بیافتیم، چه تو ارتباط دوستی، تو ارتباط خانوادگی، یه نمیخوایی بگی به خواهرت، به دوستت، به برادرت، به رئیست، هر کس، بیا این چرخه رو، یا اصلا یه نفر دیگه به شما داره یه نهی میگه، با دونستن این مراحل، این در واقع مراحل سود و کنار اومدن با چیزی که ما آمادگیشو نداریم. نظریه کوبلر راست در واقع در مورد تغییر، این مراحل رو که میدونیم، حالا دیگه میدونیم طرف تو چه فازی قرار داره یا خودمون تو چه فازی قرار داریم، آگاهی باعث میشه ما پذیرشمون خیلی بیشتر بشه دیگه. کلا آگاهی تو خیلی از زمینه ها باعث میشه ما بپذیریم. اگر مثلا ما میدونیم که فرد طرف مقابلمون به عنوان مثال امروز خیلی پر انرژی داره، خیلی سر صدا میکنه به خاطر اینه که بس صداش داره ما رو اذیت میکنه، ولی ما میدونیم الان ذوق زده است، اگه از یه اتفاق خیلی خوب که مثلا توی زندگیش افتاده بیشتر درکش میکنیم، همگام میشیم باهاش تا اینکه اون و ما درکش نکنیم، هیچ تصوری، هیچ همدلی و همگامی با حس اون نداشته باشیم، هی اذیت میشیم. یا مثال برعکسش، مثلا کسی که یه دفعه با سرسنگین میشه میاد، شاید مشکلی داشته، اگه درک بکنیم بهتر باش بنامیم. پس ما باید هرچی شناختمون نسبت به این ابعاد بیشتر باشه، هم خودمون راحت تریم باهاش، هم دیگران رو بهتر درک میکنیم. حالا بریم سراغ این مراحل نگفتن. اول اینکه ما چرا نمیتونیم نبگیم؟ دلیل اصلیش طبق تحقیقات انجام شده ترس از دست دادن روابط، ترس از کم شدن مهر اون فرد، ترس از ناراحت شدن اون، یه ترس های مختلفه دیگه ما نمیتونیم نبگیم. ترس، حالا یکی از بچه ها گفت رودربایستی هم واقعا یه جور ترس دیگه، نمیخوام تو ناراحت بکنم، بین این رودربایستی خودم و خودتو انتخاب میکنم وقتی که دارم میترسم، فکر میکنم که خودم رو باید سانسور بکنم بذارم کنم. پس اولین دلیلش اینه که ترس. پس باید با یه سری از تکنیک ها جرأتمندیتون و شهامتتون و خجالت اونا رو بذارید که خجالت اونا رو افزایش بدید، در واقع جرأتمند به شهامتتون و خجالتتون رو بذارید که بحث کلاسمون دیگه درباره شهامت نیستش الان، ولی باید شهامتتون رو زیاد کنید، یه کارایی بکنید که هی بهتون نبگن مثلا، نه و نترسید از اینکه داری نمیشنوید، یه نمی کاره مثلا میتونه متعارف باشه یا نامتعارف باشه، یه خوری رو بردا ببرید جایی بده هی براش خورده شو کنن، ببین چند نفر بهت نمیگن دیگه، با نمواجه میشه، مسیرش برات ساخته میشه، آمادگی نشنیدن در آینده بیشتر پیدا میکنه، تمرین داره. یه مراحل نگفتن داریم که چجوری یه نه موفق بگیم. اول باید فرد رو آماده کنیم، بعد نبگی، بعد رابطه رو ترمیم کنیم. حالا بیاییم ببینیم چجوری. ببینیم ما وقتی میخوایم به یه نفر نبگیم، اون میاد توی مرحله اول باید بدونیم که اون میخواد انکار بکنه دیگه، و میاد شروع میکنه مثلا اصرار کردن بعد از اینکه ما نبهش گفتیم، اول چون باورش نمیشه ما داریم بهش نمیگیم، میگه که مثلا دوستت میگه همین یه ساعت دیگه وقت داری با هم بیرون، بعد از ظهر وقت داری، تو واسه بعد از ظهر وقت داری دیگه، همین بعد از ظهر، از قبل هم با تماهایی نکرده اصلا، میگه که بعد از ظهر وقت داری با هم بریم بیرون، دو ساعت دیگه اصلا، این بعد از ظهر مثلا دو ساعت دیگه است، خب تو هم کار داری، خب باید بهش نبگی دیگه، چی جوری نبگم؟ اول از همه اول باید بدونی کجاها من باید به بعضی چیزا نبگم، این چارچوبه بر اساس اون ارزشی که چارچوب ارزشی که از قبل برای خود مشخص کردی، مشخص باشه من توی این شرایط توی این مواقع میخوام به این افراد مثلا نبگم. اولویت هم توی زندگی مثلا اول خودم هم به عنوان مثال، بعد مثلا پدر مادرم، من هم فهمه بچه‌م، حالا اینا رو مشخص میکنیم. قبلش فکر کن ببین که واقعا تصمیمت نه، معمولا وقت بگیرید، زمان بخرید، خب این توی این زمان خریدن آدم آماده میشه، بهش بگو میشه نیم ساعت دیگه مثلا بهت خبر بدم، با اجازتون من آب بخورم. میشه یه رومبه دیگه بهت خبر بدم. این یه آمادگی برای اون ایجاد میکنه. الان دیگه منتظر خبره دیگه، تو در جا بله نگفتی بهش، حالا الان اون دیگه منتظره که یا بله بشنوه یا نبشنوه. حالا تو این فاصله شما فکر کن، میخوام برم، وقت دارم، درسته که برم، دوست دارم، باباش حال خوب دارم، فلان، اینا هم هرچی برات مهمه بذار کنار دست بهش فکر کن. حالا آماده شد اون آدم، خب یه رو به دیگه میخوای حالا یه جوری بهش بگی، اون نه تو به شکلی بهش میگی که خیلی دوست دارم باهات بیام، میدونم که اگه با تو بیام بیرون خیلی بهم خوش میگذره، چقدر من الان گفتم چجوری بگی، دو تا واقعیت بگید بعد نظرتون رو بگید، چه پیشنهاد خوبی، چقدر الان احتیاج داشتم باهات بیام بیرون، ولی الان به این دلیل نمیتونم، دلیلم براش بیا. پس چی شو هم دو تا واقعیت میگی، نظرتون میگی و دلیلش هم بهش میگی. خب حالا نه رو گفتی، اون تو فاز چیه؟ انکار کن، با حال بیا دیگه این کارو فردا انجام بده، خودم کمکت میکنم. تو دیگه تصمیم تو گرفتی، وقتی نه رو میگی دیگه لطفا نه رو بله نکن دیگه، تصمیم تو از قبل بگیر، تحت هر شرایطی میخوام نه بگم یه نه قاطع میخوام بگم دیگه، نه هی که آدم تصمیم و نظرش نباید عوض بشه، به خصوص تو موارد خیلی مهمه. اینو بعضی ها اینقدر تکنیک بلدن، هر جوری شده طرفو میگن چی میگن، مخ طرفو بزنیم و هر جوری شده نظری نفر رو جلب بکنیم، و از این تکنیک ها خیلی مندت دارن بلدن و استفاده میکنن. شما حواستون باشه دیگه، اگه تصمیمت اینه که نه الان به هر دلیل من میخوام کار خودم رو انجام بدم، یا رئیسم میگه بمون من میخوام برم، بعد میاد میگه که بیا یه چه میدونم اینقدر اضافه به او بدیدم، این کار رو میکنم، هر چیزی که میخوایی رد بکنیم اون هی به شما آفر میده، شما باید اینقدر نیت قوی باشه که با هر آفری که آورد، هر پیشنهادی که آورد کلا نظرت نباشه. بعد خب حالا نه رو گفتی، حالا اون شروع میکنه به هی درخواست کردن، باز تکنیک هست، تکنیک CD80 رو ازش استفاده میکنیم، توضیح میدم که اینجور وقتی که اصرار میکنن چه کار باید بکنیم. و حالا نه رو گفتی، اون پذیرو. بچه ها نشنیدن سخته، کدومتون نشنیدن رو دوست داریم؟ وقتی یه پیشنهادی به یه نفر میدین چه حال آدم گرفته میشه؟ حالا اگه نه رو مثل سیلی بکوبن تو صورت آدم که دیگه خیلی آدم نابود میشه دیگه آدم کلن. ولی اگر نه رو باز محترمانه هم بگم، آدم باز پردنش یه چیز تکون میخوره دیگه، یه میرنج آدم ناراحت میشه، یه به دلی میگیره. خب بعد نشنیدن اصلا راحت نیست. این راحتی وقتی به درخواست یه نفر ما میگیم نه، حالا بعد یه جوری اگه رابطه واسه مهمه رابطه هم نگه داری دیگه، حالا میرسیم تو ترمیم رابطه. حالا اینجا میتونی چی بهش بگی؟ من امروز نمیتونم بیام، فکر تو بکن، بگو من 10 روز دیگه، 5 روز دیگه، اون روز وقت دارم، ولی اون روز میتونم بیام با هم بریم یه دوری بزنیم، خیلی هم بهمون خوش میگذره، اون روز من وقت دارم، وقتم آزاده دیگه، امروز این درگیری های امروز هم ندارم. ببین یعنی دقیقا به محض اینکه رو گفتی طرف حالا آماده کن، ببین من رابطه هم با تو مهمه، راستم تو واسم ارزش داری یا ولی اون موقع مثلا میتونم، یا واسم طرف میاد ازتون پول میخواست، میخواد یه پول قرض بکنه، مبلغ زیاده، نمیتونی اون پول رو بدی، باید این مراحل رو طی بکنی، بعدش یه راه حل بهش ارائه بدی. در نهایت اول فردا آماده میکنی، بذار مثلا ببینم که میتونم جور کنم یا نه، بعد نه رو بهش میگی، ببین من این ماه خیلی خرج کردم، حساب کتاب کردم، دیدم که این ماه اون پولو خودم احتیاج دارم بهش، ولی میتونم یه راهی بهت پیشنهاد بکنم، فلان بانک قرض میده ها، چه میدونم میتونی اگه خریدی داری میتونی تو هم ماه دیگه انجام بدی، یا خب اینجوری به تعویق بنداز اون قضیه رو، و یه جوری هم تعویقش کنی رابطه. حالا تا حالا به من بگید چند نفرتون نه خوب میگفتی؟ بچه ها بهتون آنتراک هم میدم، هنوز از آن نگفته، از آن گفته؟ از آن گفته بچه ها، من که گوشیم از آن نگفته، اونجا از آن گفته. من ببینم چند تا اسلاید داریم. خب بچه من 3 تا اسلاید بیشتر ندارم، این اسلاید رو الان تموم میکنم، اصلا تموم شد در واقع، و یه 5 دقیقه دیگه بریم استراحت هم. این نه خوبه رو بگیم، اون نه که این سیلی میکوبیم تو صورت آدم ها، اون استفاده نکنیم، اون همه ارتباطاتتون رو خراب میکنه. پس حالا چی شد؟ مراحل نگفتن، آماده سازی فرد بود، ما نمیگیم، بعدم که اون رابطه رو داریم تصدیحش میکنیم، توی آماده سازی گفتم زمان بخرید. تکنیک سیدی خشدار هم اینجوریه که هر چی اون میگه شما سیدی دیدی خشداره و حالا توی سیدی خشدار در حقیقت هی یه چیزی مثل نوار که گیر میکنه، هی یه جمله رو خیلی آروم ملایم تکرار کن. آخه مثلا هی میگه بابا حالا بده دیگه این پولو، دیگه این 500 تومن رو بده. بگو آخه ندارم الان. همون یه جمله رو هی تکرار کن. باز اون یه چیز دیگه میگه تو همینو بگو، آخه الان اون پولو ندارم. اون جمله خودتو خیلی ملایم تکرار کن، بعد دیگه اون دیگه کنار میکشه. یه تکنیک علمی توی نگفتن حواستون باشه که قصد شما از نگفتن تنبیه اون آدم. حالا قبلا ازش ناراحت شدم، الان میخوام حالشو بگیرم، یه پیشنهادی بهم بده، من بهش بگم نبود و حال طرفو گرفته باشم، این کارا رو انجام ندین، واقعا اینا اخلاقی نیستش. بچه ها یه چیزی هم که هستش، وقتی میخوای طرفو تحت تاثیر قرار بدی، خب با صدای پایین صحبت کن. وقتی بلند صحبت میکنی برای تحت تاثیر قرار دادنش، بلند که صحبت میکنی اون متوجه نمیشه، با دسیبل پایین اون تمرکز میکنه که گوش بده. خب و این تمرکز رو که انجام دارید که حرفت گوش بده، همین باعث میشه که خب یه انرژی خرج کرده برای اینکه هر دو طور بپذیره، دیگه زحمتی داره میکشه، نه اینکه خیلی آروم بگی زمزمه کنی یا ولی با یه تون پایین صحبت کنی، صدای پایین آروم صحبت میکنی، تمرکز کنی. وقتی خرج داره میکنه که اینو به دست بیاره، خب قدرش هم بیشتر میشه. یعنی به هر حال زحمتی هم اون واسه نشدن کشیده. که حالا این ترمیم رابطه هم که براتون گفتم، اینو بخونید اسلایدشو، بعدن تکنیک سی وی خشدار هم که بهتون گفتم، بعدن هم بچه با خودتون تمرین کنید، هی خودتون رو تو موقعیت های مختلف قرار بدید. اگه جای فلانی بودم این کارو میکردم، اگه این درخواست رو ازم بکنم چه کار میکنم. ببینیم یک سناریو بسازیم و اون سناریو رو که میسازید با خودتون تمرین کنیم. من یه زمانی کوهنورد بودم و همیشه مربی ما به ما میگفتش که بچه شب قبل از اینکه مثلا صعود داشتیم بهمون راهنمایی میکرد، میگفتش که بیایید امشب حالا اتفاقایی که ممکنه بیفته رو تو ذهنتون مرور کنید، اگه پام پیچ خورد چی کار کنم، اگه مثلا سقوط از ارتفاع داشتم چی کار کنم، حالا فرد یه فکری میکنه، مدیر تیم یه فکری میکنه، اگر هوا یه دفعه خراب شد چی کار بکنم، اگه یه سرد شد چی کار بکنم، مثلا اینجور موارد که آمادگی داشته باشی، که وقتی که آمادگی داشته باشی اون واقعیت رو که وقتی یه اتفاق میفته بهتر درک میکنه. خب بچه ها یک ساعت و نیم صحبت کردم، این ادامه درس دیروز بود. نیم ساعت تا ساعت 12 بله 12 استراحت بکنید، از ساعت 12 بیایید برای مبحث بعدی شبکه سازی. من سعی می‌کنم شبکه سازی رو سریع بهتون بگم، ولی دیگه نیم ساعت آخرش رو حتما پرسش و پاسخ بذاریم. حالا توکل به خدا دیگه ایشالله که وقت بشه. زنده باشید بچه ها، ایشالله که این کلاس برای شما مفید بوده باشه. تا این لحظه میرید نماز میخونید، التماس دعا، دیگه برا روی هم دعا کنید.